بسم الله الرحمن الرحیم. گفت آدم توبه کردم زین نظر، این چنین گستاخ نندیشم دگر. یا غیاث المستغیثین اهدنا لافتقا رب العلوم والغنا، لا تزغ قلبا هدیت بالکرم واصرف السوء الذی خط القلم. بگذران از جان ما سوء القضا، وا مبر ما راز اخوان صفا. تلختر از فرقت تو هیچ نیست، بی پناهت غیر پیچا پیچ نیست. رخت ما هم رخت ما را راه زن، جسم ما مرجان ما را جامکن. دست ما چون پای ما را می خرد، بی امان تو کسی جان چون برد. بر برد جان زین خطرهای عظیم، برده باشد مایه ادبار و بیم. زان که جان چون واصل جانان نبود، تا ابد با خیش کور است و کبود. چون تو ندهی راه جان خود برده گیر، جان که بی تو زنده باشد مرده گیر. گر تو طعنه میزنی بر بندگان، مر تو را آن میرسد ای کامران. ور تو ماه و مهر را گویی جفا، ور تو قد سرو را گویی دوتا، ور تو چرخ و عرش را خوانی حقیر، ور تو کان و بحر را گویی فقیر، آن به نسبت با کمال تو رواست. ملک اکمال فناها مر تو راست، که تو پاکی از خطر و از نیستی، نیستان را موجد و مغنیستی. با یاد و نام خدای مهربان، عرض سلام و ادب خدمت شما معرفت جویان، وقتتون بخیر باشه انشاءالله. دفتر اول، موضوع اصلی خدو انداختن بر چهره امیرالمؤمنین بود. خب بخشهایی رو یا زیر مجموعه هایی رو جناب مولوی مطرح کرد، رسیدیم به این قسمت که عنوانش رو گذاشتن تعجب کردن آدم علیه السلام از زلالت ابلیس لعین و عجب آوردن. به این وسیله جناب مولوی به یک نکته بسیار مهمی اشاره کرد و در واقع یک آسیب شناسی رو در سیر و سلوک مطرح کرد، با توجه به اینکه داشته های انسان رو مواجه میکنه با یک خطر بسیار بزرگی به نام عجب یا خودشیفتگی. بیان کرد که حضرت آدم وقتی که دید ابلیس با اون جایگاه و مقامی که داشت سقوط کرد و شقی شد و بیچاره و بدبخت شد و از درگاه خدا رانده شد، نگاهی تحقیر آمیز به او انداخت که مثلا یک همچین شخصی، همچین شخصیتی با یک همچین جایگاهی ببین چی به سرش اومده. و در واقع یک حالت عجب یا خودشیفتگی در خودش ایجاد شد که یعنی من به نوعی بهترم. او سقوط کرد اما من با اینکه مثلا خیلی وقتم نیست آفریده شدم و تازه آفریده شدم، این همه سابقه عبادتی که او داشت رو ندارم، اما من سقوط نکردم. ولی این سقوط کرد، از درگاه الهی رانده شد. با پدید آمدن چنین حالتی در وجود حضرت آدم، غیرت حق تعالی به جوش آمد. توضیح دادیم در مورد غیرت، تفاوتش با حسادت، نکاتی تقدیم حضورتون شد و گفتیم که غیرت ریشه در عشق و محبت داره، نه در تعصب. یعنی غیرت صحیح، غیرت مثبت، برخلاف اون غیرت منفی. چون غیرت منفی ریشه در چی داره؟ تعصب، جهل و یک ضعفه. اما غیرت مثبت ریشه در محبت داره، ریشه در عشق داره. و و خداوند چون بندگانش رو دوست داره غیوره، نه اینکه چون نعوذ بالله مثلا خدا جاهله یا تعصب داره، مثلا تعصب بیجا. پس اگر خدا غیور هست و غیور یکی از صفات خدا هست، ریشه در محبتش داره و از سر محبت غیور هست. گفتیم ما انسان ها هم باید دارای این صفت باشیم و این صفت هم جنسیت نداره، مرد غیور باشه، زن هم غیور باشه، اونم غیور مثبت، غیوری که ریشه در عشق و محبت داره. و میدونید که عشق و محبت هم ریشه در معرفت داره. بی معرفت مباش که در من یزید عشق اهل نظر معامله با آشنا کند. معرفت یک جایگاه ویژه‌ای در عشق داره، در محبت داره، یعنی همون شناخت حقیقی. در هر صورت ما هم باید مظهر این صفت باشیم، غیور باشیم. در هر صورت غیرت حق تعالی نسبت حضرت آدم به جوش آمد، غیرتی که ریشه در عشق و محبت خداوند نسبت به این بنده خاصش، بنده‌ای که با اون شرافت آفریدتش و اون رو خلیفه خودش معرفی کرده، این غیرت نسبت به این بنده به جوش آمد. چون خداوند در این حال رقیب هست، یعنی مراقب هست، نگهبان ما هست، پناه ما هست، و اگر بنده‌ای که واقعا بنده باشه، اگر بنده‌ای بخواد دچار مثلا انحراف بشه، دچار نقص بشه، شیطان بخواد اون رو فریب بده، خدای غیور با تجلی صفت غیورش اون رو نجات میده. خب اینجا این غیرت به جوش آمد، چشم آدم بر بلیسی، دارم جلسه قبل رو سری مرور میکنم، چشم آدم بر بلیسی کو شقیست، از حقارت و ضیافت بنگریست، خیش بینی کرد و آمد خودگزین، خنده زد بر کار ابلیس لعین، بانگ برزد غیرت حق، بانگ برزد غیرت حق، که ای صفی تو نمیدانی ز اسرار خفی، پوستین را باژگونه گر کند، کوه را از بیخ و از بن برکند، پرده صد آدمان دم بردرد، سر صد بلیس نو مسلمان آورد. غیرت حق تعالی به جوش آمد و چون این غیرت از سر محبت هست، پذیرش هم در حضرت آدم که اون هم نسبت به حق تعالی هم تبعیت داره، هم اطاعت داره، هم محبت داره، این پذیرش صورت گرفت. حضرت آدم نه تنها ناراحت نشد، عصبانی نشد از غیرت خدا، بلکه پذیرش کرد، آگاه شد، متنبه شد و توبه کرد. گفت آدم توبه کردم زین نظر. از کدوم نظر؟ همون از حقارت و ضیافت بنگریست. توضیح دادیم اینا رو. گفت آدم توبه کردم زین نظر، این چنین گستاخ اندیشم دگر. متنبه شد. ببینید اثر این غیرت شد تطهیر، شد از بین بردن مانع. چون غیرت غیرسوز هست، مانع رو از بین میبره، که اینم عرض کردیم جلسه گذشته. نه اینکه خود شخص رو بخواد نابود بکنه، غیرت قطعا نابودگره، از بین برنده است، اما باید از بین برنده نقص باشه، نه از بین برنده اون حقیقت یا مثلا صورت مسئله رو قرار نیست پاک بکنیم ما. خیلی خوب، حضرت آدم حالا از بیان مولوی توبش رو این گونه ابراز کرد. یا غیاث المستغیثین اهدنا. این دیگه هم زبان حضرت آدم هست، هم زبان خود مولوی و هم زبان ما. یا غیاث المستغیثین اهدنا، آی فریاد رس بیچارگان. یکی از صفات خداونده غیاث المستغیثین، یا غیاث المستغیثین، اون کسایی که بیچاره میشن، گاهی در شرایطی قرار میگیری و چاره ای دیگه نداری، این میشه بیچارگی. چاره ای دیگه نداری، احساس میکنی دیگه به بنبست رسیده. یا غیاث المستغیثین اهدنا، ما رو هدایت کن. یا غیاث المستغیثین اهدنا، این اهدنا این همون اهدنایی است که در سوره حمد هست، اهدنا از صراط المستقیم، که میکنیمش اهدنا از صراط المستقیم. هدایت در یک تقسیم بندی کلی به دو قسم تقسیم میشه، هدایت عام و هدایت خاص. هدایت عام یک هدایتی است که شامل تمام موجودات، تمام مخلوقات میشه و خداوند تمام مخلوقات خودش رو برای اون هدفی که برای اونها در نظر گرفته، هر مخلوقی، هر موجودی برای هدفی خلق شده، یک رسالتی داره، یه وظیفه‌ای داره. ابر وظیفش مشخصه، کوه وظیفش مشخصه، مثلا درخت و گیاهان و فلان و اینها. هر مخلوقی برای هدفی خلق شده، یعنی خود اون مخلوق دیگه هدفی داره و باید به هدفش برسه. برای اینکه به هدفش برسه احتیاج به یک فاعل داره. این فاعل باید اون رو به طرف هدفش هدایتش کنه، مسیر دیگه‌ای نره. این کارو کی انجام میده؟ خداوند. اینجا خداوند هادی است، فاعل است، هادی است، هدایت میکنه اون موجود رو که به کمال خودش برسه. پس هدایت نوع اول که یک هدایت عام هست، شامل همه مخلوقات میشه، انسان و غیر انسان. این هدایت همونی است که امروز ما بهش میگیم غریزی. میگیم چی؟
غریزی.
این که این مثلا فرض کنید شما این دانه گیاه رو توی زمین میکاری، کی به این گیاه میگه که تو مثلا وقتی که حالا داری رشد میکنی ریشه هات برن پایین، مثلا اون قسمتی که قراره بشه ساقه و فلان بیاد بالا. حالا شما مثلا این دانه گندم چه عزیبری بندازی، چه عزیبری بند، نمیاد که دقیق بکاری، که دارن پخش میکنن، یکیش عزیبر میفته، یکی عزیبر میفته، یکی عزیبر میفته، ولی اون ریشه میداند. کی بهش یاد داده؟ کی اونو هدایت میکنه که ریشه باید بره پایین؟ آفرین. اینو بهش میگن هدایت عام. هدایت چی؟ عام یا غریزی؟ حالا عرض میکنم، هدایت عام یا چی؟
غریزی.
که شامل همه گیاهان میشه، همه موجودات میشه. انسان، بچه انسان وقتی به دنیا میاد، این بچه وقتی که مثلا گرسنه‌شه میخواد از مادر شیر بخوره، این مکیدن رو کی به یاد داده؟ اصلا این گریه کردن رو کی بهش یاد؟ گریه ها انواعی داره. مادرها از نوع گریه یه بچه میفهمه که الان گشنشه، مثلا مادر بزرگه، حالا بچه مثلا یه خانم تازه ازدواج کرده، خیلی هم تجربه ای نداره، سن و سالی نداره، بچه اولشه، مثلا مامانش و مامان بزرگم اونجاست، این بچه داره گریه میکنه، این مادر بیچاره خیلی اطلاعی چون نداره، تجربه داره، نمیدونه چی کار بکنه، هی مثلا یا میخواد دارو بهش بده یا هی بغلش کنه، یا مامان بزرگی از اونجا میگه این مثلا خودشو خیس کرده، لباسش عوض کن آروم. از کجا فهمیدی؟ تجربه کرده، تجربه داره، تشخیص میده این گریه الان دلش درد میکنه، این گوشش درد میکنه، این گشنشه، خوابش میاد. از نوع من مادر بزرگم دقیقاً همینجوری بود. اکثر مادر بزرگا خوشبختانه چی هستن؟ متخصص تو این کار. خیلی خوب، میخوام بگیم که الان این گریه که انواعی هم داره، کی بهش یاد داده که گریه مثلا برای این صدا رو داشته باشه؟ همین بچه کی بهش یاد میده که مثلا برای حرکت کردن سینه خیز اول برو، بعد چهار دست و پا برو، بعد موقعی میخواد بایسته میست کنار یه جایی دست بگیره بایسته، بعد مثلا یه قدم را بره، بیاد بیفته، دوباره بلند شه، یواش شه. این مراحل تدریجی رو شما دقت بکنید، ما بی تفاوتیم، ما توجه نداریم. یعنی اگر در آیات خلقت بنگریم واقعا این برگه های درخت ها رو نگاه بکنید، که یک برگ متناسبه با خود این درخت، هماهنگه، یکی سوزنیه، یکی پهنه، یکی خیلی بزرگه، یکی بالاخره شکل‌های مختلفی که داره، اینا همش برای این که این میوه ثمر بده، حتی متناسبه با آب و هوا. خب کی این کارا رو کرده؟ کی این بچه به این بچه الان داره یاد میده؟ آیا پدر مادر یاد میدن بهش راه رفتن رو، غذا خوردن اولیه رو؟ اینا که ما یاد نمیدیم که. این یه هادی میخواد، یه هدایت کننده میخواد. این هادی خداست قطعا، و این نوع هدایت یک هدایت عام هست، از یک جهت بهش هدایت غریزی هم میگیم. پس در یک تقسیم بندی اولیه هدایت رو تقسیم کردیم به هدایت عام و هدایت خاص. هدایت خاص هدایتی است که مخصوص انسان هست، هدایتی که مخصوص انسان هست. حالا هدایت مخصوص انسان خودش دو قسم میشه، یک هدایت تشریعی و یک هدایت تکوینی. آنچه که مربوط به انسان هست هدایت تشریعی و تکوینی میشه. اون هدایت عام هم، اون هدایت عام هم که غریزی هست، باز بهش تکوینی گفته میشه. یادتونه در تعریف تکوینی و تشریعی چی گفتیم؟ گفتیم تکوینی انسان خودش یا اون موجود خودش درش نقش
نداره.
هدایت میشه، اون کارو براش انجام میدن، درست شد؟ مثل همون غریزی که شما داری، غریزه این کارو داره انجام میده، یعنی با فاعلیت خودش یا با هدایت خودش نیست، تکوینی است. خب پس اون هدایت غریزی رو گفتیم تکوینی، که هم شامل انسان میشه هم غیر انسان. یه نوع هدایت تکوینی داریم که هم شامل انسان میشه هم غیر انسان، که همون هدایت چیه؟ غریزی است. نه فرقی نداره، بله تمام مخلوقات. خیلی خوب، هم غریزی شد هم چی؟ تکوینی، اصطلاحاً بهش تکوینی هم گفته شد. این یه نوع هدایت تکوینی. خب بیام حالا شامل انسان، مربوط به انسان، در انسان هم یه هدایت تشریعی داشتیم یه تکوینی. پس انسان از یک هدایت تکوینی عام برخورداره که شامل تمام موجودات میشه، تمام مخلوقات میشه، بهش میگیم هدایت تکوینی عام. این دقیقا همون غریزه هست. غریزه در انسان وجود داره، در غیر انسان هم وجود داره. حالا در انسان یک هدایت تکوینی خاص هم هست که مخصوص انسانه دیگه، مخصوص دیگر مخلوقات نیست. اصطلاحاً بهش هدایت پاداشی هم میگن. هدایت چی؟ جایین و جایزه هست. خب تا اینجا دو نوع هدایت متوجه شدید؟
حالا تکوینی خاص بهش میگن پاداش.
حالا برگردیم بیام سراغ انسان. الان دیگه از هدایت تکوینی عام که مربوط همه بود خارج بشیم، یا همون هدایت عام، بیام سراغ هدایت انسان، هدایتی که مربوط به انسان هست. با این توضیحاتی که دادیم به این نتیجه میرسیم که در انسان دو نوع هدایت وجود داره. دو نوع هدایت، یک هدایت تکوینی، یک هدایت چی؟ تشریعی. پس هدایت مربوط به انسان در یک تقسیم بندی کلی تقسیم میشه به دو قسم: هدایت تشریعی، هدایت تکوینی. تشریعی اونی بود که گفتیم مجموعه قواعد، قوانین رو برای ما گذاشتن، قانون گذاری میکنن، بعد قانون رو به ما عرضه میدارن، میگن اگر این کار انجام بدید این خوبی رو داره، اگر فلان کار انجام بده این ضررها رو داره. انتخاب با خودته. ببینید داره هدایتگری میکنه. پلیس راهنمای رانندگی مجموع قوانینی رو وضع کرده برای اینکه ما وقتی تو جاده قرار میگیریم درست بریم جلو، داره ما رو هدایت میکنه. اگر میخوای سالم به مقصد برسی، سبقت بیجا نگیر، سرعت مثلا زیاد نداشته باش، فلان کارو بکن، فلان کارو نکن، برای اینکه ما درست هدایت بشیم، داره ما رو هدایت میکنه که درست به مقصد برسیم. غیر از اینه؟
نه.
خب قانون گذاری کرده، اما ما هم درش نقش داریم. پذیرش و عدم پذیرشش به ما هم چیه؟ یعنی ما ایم که حالا ممکنه بپذیریم، انجام بدیم و نفعش رو ببریم، یا اینکه انجام ندیم و ضرر کنیم. اینو بهش میگن تشریعی. خداوند برای هدایت انسان‌ها اولا یک مجموعه قواعد و قوانین گذاشته، باید و نبایدها. نماز بخون، روزه بگیر، مثلا این کارو بکن، این کارو نکن، دروغ نگو، غیبت نکن. این باید و نبایدها اجبار نیست اصلا، اینا لازم هست برای کسی که میخواد درست به مقصد برسه. خیلی خوب، شما میخواید درست به مقصد برسی، این قوانین رو گذاشتن، عمل کردی به این قوانین درست به مقصد میرسی، عمل نکردی هم به مقصد یا نمیرسی یا حالا توی مسیر که قطعا میرسی، اما معلوم چجوری برسی، به کجا برسی، چی به سرت بیاد. اینو بهش میگن هدایت تشریعی. هدایت تشریعی اولا قانونمنده، یعنی مجموعه ای از قواعد و قوانین هست، همونی که بهش میگیم شریعت. ثانیا این هدایت تشریعی انسان درش دخیله، یعنی شما حق انتخاب درش داری. البته خب طبیعتا تبعات اون انتخاب رو هم باید بپذیری، نمیشه انتخاب حق انتخاب داشته باشی ولی به تبعاتش توجه نکنی. اون کسی که تو جاده رانندگی میکنه حق انتخاب داره که تند بره یا آسون، یا مثلا با سرعت متناسب بره. اگه سرعت گرفت، کمربند نبست، خود سرانه عمل کرد، تبعاتش هم اینه دیگه، پلیس از دوربین از جریمه میکنه، تبعاتش باید بپذیره. نمیتونی شما بگی من دوست دارم خودم هر جور دلم میخواد رانندگی بکنم و در واقع تخلف کنم، بعدم وقتی جریمه کردن ناراحت باشی. بالاخره وقتی شما داری تخلف میکنی باید تبعاتش هم بپذیری. من گاهی که مسافرت میریم با دوستان یا با خانواده عمدن یه جاهای تخلف میکنم، عمدن، برای که یاد بهشون بدم، درس بدم. یه جایی که حتی احتمال میدم پلیس هست یا دوربین هست و پیامک میاد، حالا قبلا، حالا که بچه‌ها کوچیک‌تر کوچیک بودن، مثلا درس بهشون بدیم. تند میرفتم، مثلا سرعت مثلا 110 تا بود، من 120 تا میرفتم، بهشون هم میگفتم، گفتم اینجا الان سرعت 110 تا هست، حد اکثر سرعت مجاز، ولی من دلم کشیده 120 تا برم، دلم میخواد سر. پلیس گفته نه، من میخوام بگم آره. ببینیم چی میشه، هر چی شد ابی نداره، بریم ببینیم چی میشه. گاهی پلیس واقعا جلومونو میگرفت، حالا اون موقعی که دوربین نبود پلیس جلو رو میگرفت، همونجا جریمه میکرد. بعد منم میمدم میگفتم جریمه مون کردم. یعنی گاهی لازمه برای تربیت بچه هات هزینه کنی که درس عملی بهش یاد بدی. همش ما تئوری حرف میزنیم، به همین خاطره که وقتی خودش حالا میشه بلده ها، ولی وقتی پشت ماشین میشینه، بزرگتر که میشه، موتور زیر پاشه، ماشین زیر پاشه، تخلف میکنه. ولی وقتی که رفتیم عملا این کار رو انجام دادیم، این جریمه اتفاق افتاد. خیلی خوب، جریمه شدیم. پلیس جلو ما رو اصلا گرفت، یک کمی ترس، مثلا حالا یک کمی هم پیازداغشو زیاد میکردم، عمدن اغراق میکردم که ای وای چیکار بکنیم، حالا پلیس ممکنه گواهینامونو بگیره، ممکنه ماشینمونو نگه داره و جرثقیل بیاد ببره و سفرمون اصلا خراب میشه. ولی دعا کنید که فقط با یه جریمه ای رفع بشه.
بازیگر خوبیه. خب این چه تأثیری داره؟
بعد میرفتیم خلاصه این جریمه میشدیم و میمدیم ناراحت که ایداد، مثلا فرض کنید حالا اون موقع 50 تومن 20 تومن 100 تومن جریمه شدیم، من میخواستم مثلا امروز می‌خواستیم کباب بخوریم، مثلا اینقدر می‌شد، واقعا میگفتن برامون این بود، برای شام برامون این بود که این بخوریم، بود که حالا اینجوری شد، مجبوریم یه چیز سبکتری بخوریم، یه چیز ارزان‌تری بخوریم، غذامونو باید تغییر بدیم، برنامه چون جریمه هزینه‌مون ریخ به هم دیگه، تبعاتشو باید اونام باید تلخیشو بچشن، نه فقط من تلخیشو بچشم. گاهی میگفتن چرا، مثلا خانم هم میگفت عمدن، هماهنگ بودیم.
120
کباب و ماس میکنه. آره. خلاصه. و اینا مثلا تأثیرشو میدیدن بعد. که آره بعدم توضیح گفتگو میکردیم دربارش. که مثلا آره اگه کاش که من کار نکرد، کاش اشتباهی کردیم، حالا ما درسته میشه، درسته من میتونم از قانون عبور بکنم، تخلف کنم، ولی ببین تبعاتش چه به سرمون اومد. ولی مجبوریم امشب به جای چلو کباب مثلا چه چیز ساده تری بخوریم. دیگه از فلان مثلا برنامه هم خبری نیست و چه من اشتباه، حتی من اشتباه کردم، ولی متاسفانه شما هم، رو شما هم باید اثر بذاره، از رو شما هم اثر گذاشت. الان شما هم باید تلخیشو، بعضی از اشتباه ها فقط گریبانگیر شخص نیست، روی دیگران هم اثر میذاره. خب این تأثیر داره دیگه، یه خاطره تو ذهنشون میمونه، مخصوصا اگر اون چیزی که دوست دارن رو نخورن و اون غذا تغییر بکنه، حالشون کمی گرفته بشه. همیشه یعنی اجازه بدیم که این تلخی ها چشیده بشه. حالا در هر صورت این هدایت تبعاتی داره، هدایت تشریعی. او برنامه هدایت رو، یعنی قوانین رو گذاشته، شما پذیرفتی خیلی خوب، نپذیرفتی هم خیلی خوب، فقط حواست باشه از همون اول تو حق انتخاب داری، درست، ولی حواست باشه که هدایت تشریعی درسته که تو درش حق انتخاب داری، ولی در کنار این حق انتخاب تبعاتش هم هست. حالا این تبعات یا مثبته یا منفیه، پذیرفتی تبعات مثبت داره، نپذیرفتی تبعات منفی داره. نمیشه تو شما یه طرف قضیه انتخاب رو بگیری بگی من حق انتخاب دارم، اینو ببینی اما تبعاتش رو نبینی. در هر صورت این هدایت چی؟ تشریعی. در مورد هدایت انسان، انواع هدایت انسان داریم صحبت میکنیم، هدایت تشریعی. بنابراین هدایت تشریعی در برای انسان دقیقا همون مجموعه قواعد و قوانینی است که توسط دین، توسط پیامبران به اسم دین برای ما اومده، به ما توضیح دادن این کارو کنید، این کارو. ما که نمیدونیم که برای رسیدن به خدا باید چی کار کنیم. تو میدونی چی کار باید بکنی؟ مثلا خدا میدونیم، دیدیمش، میشناسیمش، اونا هستن که به ما یاد میدن، آگاهی میدن که خدا اینه، و برای رسیدن به خدا این کارا رو باید انجام بدی، این کارا رو انجام ندی. تو اگه راست میگی به دنبال وصالی، عاشقشی، دوست داری بهش برسی، خب اونایی که بهترین بندگانش هستن راه رو به ما یاد دادن، چاه رو هم به ما یاد دادن، راه اینه، چاه اینه. خیلی خوب. اگر کسی، خوب گوش کنید، اگر کسی از هدایت تشریعی استفاده کرد، تبعات مثبتش اینه که به مقصد درست میرسه، سالم میرسه، از اون آسیب‌ها دوره. این یه تبعات طبیعی داره. خیلی خوب. علاوه بر این تبعات طبیعی و منطقی که مربوط به خودش هست، خدا گاهی یک پاداش اضافی هم میده. دیدید گاهی مثلا میگن اونایی که بیان مالیاتشون رو فلان تاریخ مثلا پرداخت کنن، اینقدر تخفیف میدیم، اینقدر جایزه میدیم. جایزه میده. این جایزه چیه؟ یه هدایت ویژه. اینجا دیگه پول بهت نمیده، نمیگه من میبرمت بهشت. بله خدا گاهی جایزه رو میگه میبرمت یه جایگاه ویژه‌ای، ولی الان در بحث هدایت این نیست. این نیست که بگه اگر تو از هدایت تشریعی استفاده کردی، من مثلا یه قصری تو بهشت بهت میدم. جایزه متناسب با همون هدایته. یعنی چی؟ یعنی یه هدایت ویژه بهت جایزه میده. یعنی چی؟ هدایت تشریعی رو تو باید میرفتی، درسته؟ تو باید بری انجام بدی، من این کارو بکنم، من این کارو نکنم، درسته؟ این هدایت تشریعی قانونمند بود دیگه، تو باید به این قوانین عمل کنی. خیلی خوب، تو انتخاب کردی و عمل کردی، احترام گذاشتی به این قواعد. حالا خداوند یه جایزه دیگه بهت میده، اون جایزه هم یه نوع هدایت خاص و ویژه است. این هدایت خاص و ویژه چیه؟ اسمش جذبه هست. تو عرفان بهش میگن جذبه. یعنی چی؟ یعنی یه سرعتی به کار تو میده، یه کششی در کار تو ایجاد میکنه. ساده ترش کنیم، وقتی که تو داری میری میخوای به این وصال این معبود برسی، دو راه وجود داره، دو شیوه وجود داره، دو شیوه نه دو راه، دو شیوه وجود داره. راه که یکیه، ولی دو شیوه وجود داره، دو روش وجود داره. یک رفتن، دو بردن. یکی میره، یکی رو میبرنش. آفرین. گاهی بردنه بهش میگن سلوک، سخته بالاخره، هی من این کار کنم، این کار نکنم، هی حواسم جمع باشه، کلان نشه، اینجوری بشه. رفتن، آها، رفتنه میشه سلوک. گفتم بردن؟ اصلاحش میکنم. رفتن میشه سلوک. این سیر و سلوک که میگن همین مسیریست که تو باید مراقبه کنی، حواست به این باشه. بازم هرچی که مراقبه میکنه آخرش گن میزنیم دوباره. یه روز، دو روز، یه هفته خوب بریم جلو، یه ذره کم و زیاد میشه. دستش در نکنه، حتما یه چیزی بوده دیگه، یه خیری بوده. آفرین، خیلی خوب، خیلی خوب. غیرتش بوده ها، این هم بانگ غیرت بوده، چون گفتیم غیرت همراه با تلخی و شدته. خیلی خوب. و من غیرتم، غیرت خدا اثر چیه؟ محبت. آفرین. به اینا فکر کنید که ناراحت نشید از دست خدای وقتی یک کشیده بهت میده، گوشمالی بهت میده، پاتو میشکنه، سرتو میشکنه، نه ناراحت بشی. اون غیرتش اثر عشق و محبته، دوستش داره. عین دیدی مثلا بچهای خوشمزه هستن، خواهی لهش کنی، دندونش بگیری، جیغش میره بالا، عشق. بله، حالا همین مثلا بچهت اووردی بسرت میاره. خیلی خوب. پس رفتن سلوک، رفتنه. آقای انسان خدا یه عنایت خاصی بهش میکنه، یه نظر خاصی بهش میکنه، میگه دیگه خسته شدی، بیا تو خودم ببرمت. دستتو میگیره، میبرتت. در اصطلاحات عرفانی به این دو راه، دو تا اصطلاح به کار میبرن، دو تا اصطلاح هم بشناسید و بگذاریم دیگه. به اون اولی که رفتنی هست، یعنی راه رو بهت نشون میده، آدرس بهت میده، این باید و نبایدها رو بهت میده، میگه تو برو. اینو بهش میگن ارائه طریق. چی؟ یعنی آدرس داده. یکی اومده شیراز، شیرازی نیست، تا حالا هم نیومده شیراز، اومده شما رو ببینه، میگه ببخشید آقا من میخوام برم مثلا حافظیه. شما از رو میگه خب این چهارا که رستی، یعنی جلو به این چهارا که رستی، بعد سمت راست، بعد میری چهارای بعدی، بعد فلان فلان، مثلا آدرس بهش میدی. خب بنده خدا میره، حالا یا پیدا میکنه یا نمیکنه، بالاخره ولی همچنان آرام نیست خیلی. چون میگه بلد نیست اینجا رو نکنه اشتباه رفتم، حتی ممکن از اون نفر دیگه هم دوباره بپرسه و فلان. یه وقت بهش میگی مثلا شما با ماشین هستی، میگه پشت سر من بیا،
من سوار کن ببر،
یا اینکه با هم بریم، منم سوار کن ببر، مثلا منم دارم میرم همونجا با هم بریم. خیلی قای خانم کردیم باشه که قطعا اینجوری که منم دارم میرم همونجا، اتفاقا عروزم کلاس مثلا بوستان داره تو حافظیه، میگه خب خدا رسون، خدا هم که وسیله سازه.
وقتی مثلا محافظ دیگه میرسم اینجا، یکی به این زنگ میزنه میگه عین خوی بیا بریم.
خیلی خوبه،
که شانس منه.
خیلی خوب، وقتی رسیدی میگن خیلی خوب. بله. یکی پس اینه که آدرس بدی، یکی دیگه که مثلا میگه من باشم، میگم چیه؟ میگم پشت سر من بیا، جفران ما میزنم، کار دیگه نداشته باش، به چهارا و غیر، فقط تو منو ببین، تو همراه من بیا. اینو بهش میگن چیه؟ ایصال به مطلوب. نه، اولی ارائه طریق بود، آدرس میدیم خودش بره، دومی باهاش میریم میبریمش. ایصال یعنی رسوندن، وصال، ایصال به مطلوب. این تو اصلاح عرفانی بهش میگن ایصال چی؟ به مطلوب. یعنی چی؟ یعنی معیت، همراهی، یعنی هم بالا باسات، یعنی همراهش میری، میرسونش اینجا، بس میرسی اشاره میکنی، بوقی میزنی، این حافظه هست. طرف دیگه نه استرسی داره نه چیزی داره، راحت رسوندیش، بردیش. این خیلی مهمه. کدومش قشنگتره؟ این هدایت پاداشی بهش میگن، هدایت تکوینی نوع دوم. هدایت تکوینی نوع اول غریزی بود، امتیازی اصلا برای ما نیست، فقط لطف خداست. اما دومی شامل کسانی میشد که از هدایت تشریعی استفاده بکنن. آها، خیلی خوب.
هدایت تکوینی عام رو گفتیم، هدایت تکوینی خاص یه مثال میزنیم.
همین چیزا که توضیح دادیم میشه
که هدایت تشریعی بود برامون.
خب مثلا شما آیات قرآن رو مثلا داریم که میگه اون کسایی که ایمان بیاورند، ایمان بیاورند میشه چی؟ تشریعی یا تکوینی؟
تشریعی.
چه تشریعی؟ زدناهم ایمانا. قرآن میگه زدناهم، ما ایمانش رو زیادتر میکنیم.
همون جذبه بود که
فرمودی، خود دیگه همین جذبه که تکوینیه، همین تکوینی خاص همون جذبه هست. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اولی جاهدوا فینا هدایت تشریعی دیگه، میگه اگر اونایی که در راه ما جهاد کنن، کاری تو بکنی، اونایی که یه چند قدمی رو خودشون اومدن، بعد ما راه ها رو بهش نشون میدیم، ما ایمانش رو زیاد میکنیم، ما چیکار میکنیم فلان. آیات قرآن هم زیاد داریم. اینو میگن هدایت پاداشی یا همون هدایت تکوینی خاص یا جذبه. یه جذبه ای،
همون ایصال،
ایصال به مطلوب.
ایصال مطلوب و اون
ارائه طریق دو تاشون جذبه. نه، ارائه طریق هدایت تشریعی بود اصلا، ایصال به مطلوب هدایت تکوینی. حالا من سوال میکنم، سوال میکنم جواب بدید. ما داریم نماز میخونیم، قرآن میخونیم، یعنی چی؟ از کدوم هدایت برخورداریم؟
تشریعی.
خیلی خوب. حالا منی که دارم نماز میخونم، قرآن میخونم، تو سوره حمد از خدا میخوام اهدنا الصراط المستقیم، درخواست یه هدایتی میکنم، اهدنا، خدایا ما رو به صراط مستقیم هدایت کن. این هدایت کدوم هدایته؟ چه نوع هدایتی رو خواستم؟
تکوینی
خاص، یا همین ایصال به مطلوب، یا همون پاداشی. هدایت تشریعی اینجا نیست، تشریعی که تو داری نماز میخونی، پس تو از تشریع برخورداری، قبول کردی، پس یه چیز اضافه ای میخوای، یه چیز، یه جایزه ویژه ای میخوای. آفرین. حالا اینجا هم شما ببینید چیه، وقتی که داره میگه لا تزغ، لا تزغ قلب، یا غیاث المستغیثین اهدنا، اون کسی که داره صدای خدا میزنه هدایت تشریعی داره یا نداره؟ داره دیگه. پس تو گوده، تو وادیه، چند قدمی اومده، تو مسیره. اونی که تو مسیره هدایت تشریعی داره. خیلی خوب، تو همون موضوع هدایت تشریعی داری. حالا که هدایت تشریعی داری، دوباره از خدا کمک میخوای، هدایت میخوای، چه نوع هدایتی رو میخوای؟ تکوینی خاص یا همون جایزه ویژه. وقتی مثلا ما میخونیم تو دعاهامون، دعای قرآنیه، تو قنوتمون میخونیم، استاد شجریان هم تو اون دعای ربناش میخوند، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا، حاجی الان برام میخونه آقای قاضی شرف، ربنا لا تزغ قلوبنا. فرم خودشو آفرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا. کی هدایت کرد ما رو؟ بعد از هدیتنا، تو ما رو هدایت کردی، هدیت. پس یه وقتی ما هدایت شدیم، حالا یه هدایتی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا، تو ما رو هدایت کردی. اینجا هدایت خاص رو داره میگه، حالا تو که خودت یه جایزه به ما دادی، تو یه هدایت ویژه‌ای به ما داشتی، قلبمون رو خلاصه دوچار غفلت نکن. لا تزغ قلوبنا بعد از هدایت و هب لنا، هب لنا یعنی هبه کن، یعنی ببخش. میگن فلانی هبه کرده، ببخش. و هب لنا من لدنک رحمتن، رحمتن یعنی اینو رحمت خاص. و هب لنا من لدنک رحمتن انک انتل وهاب، تو بسیار هبه کننده ای، بسیار بخشنده ای. پس یا غیاث المستغیثین اهدنا لفت خار بالعلوم والغنا. ما بالاخره علمی داریم، آگاهیایی داریم، برای خودمون تحصیل کرده هستیم، مدرکی داریم، سوادی داریم، بروبیایی داریم، میگه افتخاری بهش نیست. اینا انسان رو به جایی، صرف اینا به جایی نمیرسونه. در واقع میخواد بگه اون هدایت تشریعیه خیلی مهم، یعنی با اون هدایت تشریعیه به اون مقصد اصلی نمیرسی، فقط هدایت تکوینی، هدایت خاص هست که تو رو میرسونه. البته هدایت تشریعی مقدمه هدایت خاص و پاداشی بود، چون گفتیم شامل کسانی میشه که هدایت تشریعی رو داشته باشن. پس میگه تکیه اصلا به علمت نکن و آگاهیات نکن. غنا یعنی بی‌نیازی، سرمایه، مال، ثروت، موقعیت اجتماعی، من بچه کیم، من دختر فلانی هستم، من بابام فلانه، اینا میگه هیچ افتخاری نداره، هیچ تکیگاهی هم نیست. به تعبیر حافظ، تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافریست. راه رو گر صد هنر دارد، توکل بایدش، توکل به او. پس یا غیاث المستغیثین اهدنا لفت خار بالعلوم والغنا. گوارای وجودتون. تشویقم بفرمایید. بفرمایید.